و اون حال و هوای روستا رو که ما حالا متاسفانه کلمه روستا رو هم یه نوعی حالت حالا تحقیرآمیز داریم استفاده میکنیم، یعنی که روستا در واقع یک تعریفی برای خودش داره که اصلا یک روستانشین ما، یک شهرستانی ما نباید احساس غربت کنه در یک شهر بزرگ در کنار دوستانش. بعضی موقع میاد دانشگاه اونجا بعضی موقع صحبت میشه و خودش رو عقب میکشه. ما باید این قسمت هم فرهنگسازی کنیم که اون افتخار خودش رو بتونه حفظ کنه و سربلند در جامعه ظاهر
بشه. آقای دکتر، من یه کمی با شما تفاوت نظر دارم، اونم به خاطر اینکه شاید مستنداتی رو خیال میکنم هست، حالا آقای مهندس حبیبی هم به ما پاسخ بدن. من فکر میکنم که مردم ما با اینکه به خاطر تغییراتی که در دهه 50 به این سو ایران رو گرفت از نظر سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی تو امان، یک دفعه ما تنیدگی جمعیتمون سوار بر شهرها شد و روستاهای ما آسیب دیدن. اما جالب این روستاییان مستقر در شهر که حالا تغییر فرم هم دادن به شدت روستا دوستن. این از بازگشت مردم به روستاها، به موتن اصلیشون و توجه به اونها داره خودشو نشون میده. من فکر میکنم شاید نقطه اتکای مقامات دولتی هم روی این رشته فرهنگی مستحکمی باشه که میشه حالا مهاجرت معکوس رو یکی از شنوندگان هم گفت رقم زد. چقدر فکر میکنید این درسته؟ خیلی کوتاه بفرمایید که من از آقای مهندس حمیدی هم بپرسم.
من کاملا موافقم تو بحث مهاجرت معکوس. الان در همکارای خودمون میبینید الان بازنشست شده و میگه که من برگشتم و اون خانه پدری، خانه پدر بزرگی رو تعمیر کردم، توسعه دادم و اونجا دارم زندگی میکنم و هر چنگای برمیگردم تهران برای سمینار.
درسته،
این جای خیلی خوشبختی این مسائل نبود. حتی از این مجریه خیلی معروف که دو سه روز پیشم خیلی مشهور بودم اشاره کرد که من از اونجا دارم یادم برمیگردم به اون محل، چون فکرم آزادتر و هواش و بالاخره سالمتر این هاست.
درسته،
اینه که کاملا این قضیه هم در قدیمی های ما که اومدن شهر و حالا هوای اونجا رو مثلا حوض کردن و برگشتن و هم جدیدهای ما هم اگر این امکانات مسکن حالا یا وام ها کفاف بده، مسلما این مهاجرت معکوس میتونه هم روستا رو توسعه بده و هم دانشی که کسب کرده رو بتونه اونجا منتقل کنه و بهره ورتر، مثل همین مسئله که بحث بازاریابی مسئولش است و اینها رو بتونه پیاده کنه و اون سهم واقعی خودش رو از بازار بگیره.
بسیار خوب. آقای مهندس حمیدی بفرمایید که آقای دکتر بگوسیان هم که مطالبی گفتن و شنوندگان و اشارهی که داشتیم، نظر شما رو هم در این باره بشنویم.
خب اول اجازه بدید من خدمت مهمون عزیز برنامه‌تون سلام عرض کنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. عرض کنم که چند مورد اشاره شد. یکی از این شنوندگان بحث مصرف انرژی رو در واقع سر ساختمون مطرح کرد، یکی دیگه از شنوندگان هست برنامه‌تون بحث معیشت رو مطرح کرد. که من اول باید اینو عرض کنم خدمتتون که ما در برنامه هفتم که بالاخره الان خط راه ما هم هست و در اساس اون برنامه‌ریزی اجرایی لازم انجام بدیم، در ماده 51 بند پ پیشبینی خیلی خوبی در خصوص مسکن معیشت محور شده و سعی شده در کنار تولید مسکن مقاوم به معیشت هموطنان عزیزمون در روستا هم توجه بشه. ما همه روستاهای بالای 20 خانوار طبق برنامه 4 توسعه و روستاهایی که در واقع 10 سال از تهیه طرحشون گذشته، بحث تهیه طرحهای حادی و بازنگری طرحهای حادی رو در دستور کار داریم که در شرح خدمات این طرح‌های حادی اشتغال و نحوه اشتغال روستایی توجه شده و در اسناد فرادست این طرح‌های حادی به عنوان طرح‌های منظومه‌های روستایی و طرح‌های زیردست آمایش سرزمین هم به در واقع زنجیره ارزش و زنجیره تولید دقت شده که در نواحی مختلف بسته به نوع اقلیم و نوع معیشت و اشتغالی که تعریف شده بشه امکانات خیلی خوبی رو در خصوص واگذاری زمین در کنار ساخت مسکن فراهم کرد که موضوع معیشت که این هموطن عزیزمون به درستی اشاره کرد و گفت در کنار ساخت مسکن باید به توانمندسازی روستایی هم دقت بشه. اقدامات خوبی در این راستا صورت میگیره که حالا در جلسات مفصل که حتما هستیم خدمتتون به این موضوع میپردازیم و بهش اشاره میکنیم.
بسیار خوب.
بحث بعدی موضوع همین معماری روستایی و
مقاوم سازیش. مقاوم سازیش مبحث آقای مهندس مبحث 19 رو بگید. اینا رو کی نظارت میکنه که واقعا خانه بسازیم که اگر من و شما دور بودیم از هموطنان روستاییمون زمین لرزید سقف نیاد پایین؟
خب نه، مبحث 19 در خصوص اینکه اگر اتفاقی افتاد و سقف پایین بیاد نیست. اون در سایر
ببخشید اون مال اون اصلا میگم شما گفتم 2800 این مربوط به انرژی است تا امان باشه. بله بله
مربوط به انرژی درست. الان صرفه جویی در مصرف انرژی بالاخره یکی از چالش های خیلی مهم روز جهان هست و بالاخره بخش ساختمان هم خیلی نقش مؤثری در مصرف انرژی داره. تو اکثر کشورهای صنعتی هم اقدامات خیلی اساسی در خصوص زمینه اصلاح الگوی مصرف داره صورت میگیره. شاید در دههای قبل خیلی به این موضوع در واقع توجه نشده، ولی الان که داریم خدمتتون در واقع گزارش میدیم صحبت میکنیم، اقدامات خیلی خوبی در خصوص کاهش این مصرف انرژی در بخش‌های ساختمانی در واقع شده و در کنار نقشه‌هایی که در دفاتر طراحی ما در روستاها دارن اقدام میکنن برای طراحی، حتما به رعایت نکات مبحث 19 در طراحی این ساختمان ها توجه میشه، چه در جداره خارجی چه در عایق کاری هایی که در خود احداث مبحث داره
و مقاوم سازی چی؟
میگیره که در عین حال که یک ساختمان نوع سازی میشه و مقاوم سازی میشه بشه به این جنبه هم در واقع توجه بشه. خیلی در واقع ضوابط خاصی مطابق با این آیین نامه رعایت میشه که متقاضی هامون هم در واقع رعایت میکنن. در دستگاه نظارت و مجری هم این موضوعاتی که الان داره بهش نگاه میشه. در سالهای قبل که شروع و ترویج بس مقایسه 19 در واقع این چیز مقرراتی ملی بود، در کنار تسهیلات یارانه های خاصی هم به متقاضی ها پرداخت میشد که ملزم کنه به استفاده از پنجره های دو جا داره، استفاده از دیوارهای داخل دو جا داره و برواش دواش این موضوع بالاخره نسبت به سنوات قبل الان فرهنگ سازی شده و
جا افتاده. درسته، ولی این شرط قطعیه، یعنی شما پول رو در صورتی میپردازید اعتبار در صورت میپرسه که اینها قطعا رعایت شده باشه، مماشاتی درش نیست، چون مماشات هر کدوم اینا با منابع ملی مملکت در حوزه انرژی، اون یکی با جان شهروندان مرتبطه.
ببینیم ما تا جایی که میتونیم اینها در قالب توصیه نگه میداریم، ولی اجازه بدید که من نگم قطعی، برای اینکه اولویت ما ساخت یک واحد مقاوم هست که شما درست فرمودین در برابر حوادث غیر مترقبه و سبانه بتونه یک واحد مقاوم سازی و در واقع پاسخگو باشه. بنابراین در کنار این مفهومی که به صورت قطعی رعایت میشه، این توصیه که از مفهوم 19 در طراحی ساختمان هم هست استفاده بشه. برای من
یعنی توصیه
است مقاوم سازی است، ولی استفاده و رعایت مفهوم 19 مقررات ملی به عنوان توصیه داره.
ولی من راجع به همش شما رو اجرا میدم، حتما بهتر از من مطلع هستید به ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری در 24 شهریور 84 که به طور صریح درباره همه اینها میگه، حتی تأکید و تصریح ایشون روی سازه ها در ایران، نگفتن شهری، در سراسر ایران روی بیمه سازه ها ساختمان ها هم هست که دیگه باید همه استاندارد داشته باشه. بله. شرکت بیمه گر اونو بیمه کنه. بنابراین مسئولیت شما به مراتب به فکر ما مسئولین در نظام حکمرانی ما از توصیه بالاتر. اگر موافق باشید، چون آقای دکتر قادری هم به ما پیوستن از مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، ضمن اینکه بهشون سلام و خوش آمد میگم، چند تلفن داریم به اتفاق هر سه نفر بشنویم نظرات رو و بعد برمیگردیم پاسخ اونها رو هم از شما میشنویم.
این مهاجرت معکوس یه پدیده مثبت خالص نیست، به خاطر اینکه روستایی‌هایی که اومدن داخل شهرها، اینا میخوان به عنوان خوشنشین برگردن نه به عنوان جمعیت دائم. و خیلی از کسانی هم که میخوان برن داخل این روستاها، اینها کسایی هستن که میخوان شکل خوشنشینی رو ایفا کنن.
من از پیرواش اولیا تماس میگیرم. روستای ما اینجا با این وام ها تشویق کاذب ایجاد شده، 35% خونه خالیه، این وام ها روستا رو تخریب کرده، به نظر من درخت ها رو از بین برده. روستا باید معمولا با مساله موجود در طبیعت اونجا ساخته بشه، اینجا که معمولا همه چی از هم رفته، تخریب شده، محیطی نمونده، واقعا روستا شده شهر.
زمانی که زیرساخت‌های اولیه بهداشت، آموزش، درمان و زندگی توی روستاها استاندارد حالا در حد کشور خودمون نرسه، دوباره ما شاهد هستیم که افراد به اون نقطه اولیه خودشون کوچ می‌کنن و عملا یه سرمایه گذاری بی‌فایده است برای دولت.
در رابطه با موضوع برنامه‌تون، یه دونه روستا داریم در ایران، روستای خودمونو، خونه‌هایی که ساختن اصلا یه فرم دیگه است، اصلا از حالت روستایی در اومده. بازسازیشو که انجام میدن، اون حالت روستاییش باید به نظر من باقی بمونه، اون بافت روستایی از بین نره، معماریش از بین نره.
خب بسیار خوب نظرات شنیدیم. فکر میکنم که دارن مردم هم دقیق میبینن مسائل رو. هر سه بزرگوار همراه ما هستید. دکتر قادری، دوباره بهتون سلام میگم و با توجه به اینکه برنامه امکان تا اسکان امروز داره به مسکن روستایی میپردازه، ارزیابیتون چیست و انتظاری که مردم دارن؟ همراه ما دکتر باقوسیان هستن، کارشناس و متخصص اقتصاد مسکن، استاد دانشگاه، و آقای حمیدی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن. بفرمایید آقای دکتر قادری.
بله بله، صداتون خیلی ضعیفه.
بله بله بله، آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
امیدوارم که صدای شنوندگان رو شنیده باشید و توضیحی که دادم. دو مهمان دیگر ما هم همراه هستن، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن و استاد دانشگاه دکتر باقوسیان در حوزه اقتصاد مسکن. آنچه در حوزه مسکن روستایی سیاستایی که اجرا شده رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که می‌تونه با چشم‌اندازی که در برنامه هفتم هست اعتبار بیشتری بگیره و تغییرات بهتری رو ببینیم با رعایت معماری، نیازها و جلب توجه شهرنشینان در شهرهای بزرگ برای مهاجرت معکوس و مولد شدن و مولد ماندن روستاها؟
نگاه کنید، نکاتی رو دوستان مطرح کردن، البته صدا ضعیف بود، من کامل متوجه نشدم.
بله، بله.
موضوعات رو فقط اون چیزی که به هر حال توی کمیسیون ها و پیگیری که داشتیم، اعتقادم بر اینه که تا زمانی که ما نتونیم مشکل اشتغال رو در روستا حل بکنیم، خب اقداماتی که برای مسکن روستایی هم انجام میشه به تنهایی نمیتونه مشکل اقامت روستاییان و برگردن مهاجرین که در گذشته در روستا بودن و الان در شهرها ساکن هستن و تحت فشار محدودیت‌های شهری تمایل دارن برگردن رو نمیتونه حل بکنه. یعنی فرد اگر منبع درآمدی براش پیش بینی نشده و فرد یک شغل پایداری براش به هر حال در نظر گرفته نشده، نمیتونه حالا هزینه‌های زندگیش رو تأمین بکنه و ناچار دوباره برگرده تو محیط شهری و اونجا به مشاغل خدماتی مشغول بشه. در این حالی که من فهم میکنم خب تسهیلاتی در طول سالهای گذشته داده شده نسبت به تسهیلاتی که در شهرها داده شده یه مقدار تو بعضی از حوزه بهتره، ولی متاسفانه ما بعضی از تسهیلات رو برای شهرها در نظر گرفتیم. برای مثال همین بحث در قید اجاره 99 ساله یا مسکن ملی، خب یه ایرادی وجود داشت که گفتم اون یک کسی میخواد در قالب مسکن ملی اگر ثبت نام کنه، دولت زمینش رو میده، تسهیلات وامش رو میده، ولی تو روستا چنین امکانی وجود نداشت. اونجا چون بنیاد مسکن با عنوان یک نهاد خودکفا عمل میکنه، درست زمین رو منابع طبیعی در اختیارش میذاره، ولی هزینه آمادسازی و خودش دقیقا مجبور از مردم بگیره. و از طرف دیگه به اصطلاح منابع دولتی هم که براش تأمین نمیشه، وقتی که این محدودیت ها وجود داره، خب ناچار هزینه تمام شده از مردم بگیره و ما در موارد متعددی شاهد هستیم که هزینه تمام شده زمین تو بعضی از روستا به مراتب بیشتر از شهرها هستش و این باعث میشه که عملا ایجاد انگیزه نکنه، که خب توی برنامه پیش بینی شد که دقیقا بنیاد مسکن هم مکلف بشه شبیه امتیازاتی که در شهرها در نظر گرفت میشه بتونه در قالب اجاره 99 سال افرادی که تمکن مالی برای خرید زمین ندارن رو بتونه زمین به صورت استجاری در اختیارشون بذاره. منتها همونطور که اشاره کردم در کنار اختیارشون گذاشته بشه که حالا من فکر کنم صبح یک از همکارانتون میفرمودن که ظاهرا کمیسیون اقتصادی دولت سقف تسهیلات روستاها رو به 400 میلیون تومان افزایش داده که این شاید بتونه
یه بخش از برنامه الان هم آقای حمیدی اشاره کردن تصویب شده در مرحله ابلاغ.
بله. حالا این شاید بتونه یه بخش مشکل رو حل بکنه. مون تا دقیقا میدونیم که الان هر متری که میخواد به هر حال توی شهر روستا ساخته بشه کمتر از 10 میلیون تومان نمیشه و بنابراین مثلا عدد قابل توجه، اگر یه خونه‌ای که میخواد درست ساخته بشه 100 متر هم باشه فقط چیز حدود 1 میلیارد تومان هزینه ساخت شده. بالاخره خود روستای باید یه حداقلی از سمکان رو داشته باشه که بتونه در قبال این تسهیلاتی که در کنار تسهیلاتی که از بانک‌ها میگیره آورده خودش هم بتونه کمک بکنه.
اعلام کردن که بین 30 تا 40 درصد باید آورده او باشه، ولی تلاش میکنه که بتونه 60-70% پوشش بده. ولی دکتر بغوسی هم معتقدن که این اضافه هم چندان نمیتونه مؤثر باشه با توجه به اینکه تورم این افزایش ها رو هضم میکنه.
بله دقیقا همون بحثی که من اشاره کردم که اگر ما منابع کافی برای اشتغال روستاییان فراهم نکنیم و فعالیت مولد رو در روستا تشویق نکنیم که زمینه برای اشتغال روستایی فراهم نکنه، این مبالغ با گذشته مثلا یکی دو سال و تورم 30-40% که داریم عملا موضوعیت خود رو از دست میده و روستایی با کمک این مبالغ نمیتونه برای خودش مسکنی در روستا داشته باشه. بنابراین همه این موارد رو باید در کنار هم دیگه ببینیم و دقیقا یه مقدار هم بنیاد مسکن حالا تعامل و ارتباط بیشتری داشته باشه و بتونه کمک بکنه. یه بحثی که الان روستاییان شاکی هستن، میگن زمینی که توی روستا تفکیک میشه بنیاد مسکن میاد حدود 60-70% میگیره، درسته که الان ما ماده 101 قانون شهرداری ها زمینایی که تو شهر تفکیک میشه کل سهم شهرداری از کوچه ها و معابر و فضای خدماتی بیشتر از 47.5% نمیشه.
بله،
ولی
بله.
خب اگر توی روستاها بنیاد مسکن عدد بیشتر از این بگیره به نظرم است که خب خیلی کار مناسبی نیست. گذشته از اینا که این موضوع محل اختلاف بین دهیاری ها و بنیاد مسکن هم هست و نیاز هست که روشن بشه که این سهم رو باید به دهیاری بدن یا به بنیاد مسکن.
آقای دکتر همینجا که الان هستید بذارید خیلی کوتاه هم جنبنده هم نظر آقای حمیدی رو بشنم تا جنبندی نهایی رو نظر دکتر بغوسیان باشه. آقای مهندس حمیدی بفرمید، آیا چنینه در تقسیم بندی ها؟
از کام خدمتون که از نهبت ملی مسکن به بعد بحث واگذاری اراضی روستایی به متقاضیان درخواست ساخت مسکن داشته باشن، چه از جنس متقاضیان روستایی چه متقاضیان شهری که سربار متقاضی شهر هستن و امکان تأمین زمین در شهر برشون نیست، برای روستایی حاشیه شهر دیده شده و ظرفیت خیلی خوبی هم در این خصوص ایجاد شده. شاید تقریبا 800,000 واحد زمین شناسایی شده که جلسات مربوط به کمیته برنامه‌ریزی استان، شورای مسکن استان و نهایتاً کمیته تصویب در خصوص اونها داره طی میشه که خب. نهایتاً به آماده سازی و متقاضیان
منجر بشه. ولی آقای منده سوالی نبود سوالی این بود که اون سهمی که برداشته میشه گفته میشه خب به گوش مجلس رسیده که بیش از اونه،
این مربوط به روستاهایی میشه که از محل منابع طبیعی یا توافق با سازمان ملی تأمین زمین میشه و عیناً اون زمین بعد از آماده سازی متقاضی واگذار میشه، پس سهمی ازش گرفته نمیشه. اما در روستاهایی که ما از طریق منابع طبیعی یا سایر منابع نتونستیم زمین تأمین کنیم و تأمین زمینمون باید از طریق توافق با متقاضی ها صورت بگیره، اینجا در واقع نقطه‌ای که نماینده محترم فرمودن مطرح که من باید میزان توافقم باشون به چه صورت باشه که نارضایتی ایجاد نکنه، که اینم خوشبختانه آیین نامه‌اش با توجه به موضوعاتی که در واقع مطرح شده با همکاری وزارت راهسازی و سازمان برنامه در حال تدوین هست که یک سختی رو روی توافق برای زمین‌های مربوط به خود مالکی ایجاد میکنه که طبق اون سقف شما بنیاد زمین برمی‌داره و به سایر متقاضیان روستایی که
آقای دکتر معتقدن که آقای دکتر معتقدن قاعده داره و قانون داره، درست آقای دکتر قادری؟
نگاه کنیم ماده 101 قانون شهرداری برای شهرها کاملا مشخص کرده ولی توی روستا متأسفانه قانون نداریم. البته ما یه کاری اومدیم انجام دادیم به قانون برنامه‌ای، مشکلی که وجود داشت بخشی از ساخت‌سازهایی که خارج از مده روستا بود، اینا معمولا برای که وارد محدوده روستا بشن جهاد ادعای 80% عوارض می‌کرد، بعد وقتی که وارد میشد دوباره بنیاد مسکن یا دهیاری هم تقاضا میکردن و عملا قفل شده است که ما توی برنامه این مشکل اومدیم حل کردیم، گفتیم ساخت‌سازهایی که خارج از مده روستا انجام میشه اگر به روستا ملحق بشه دیگه اون 80% منتفی میشه، مثل زمین خامی که وارد محدوده میشه دیگه جهاد ادعای 80% عوارض تفسیری یک ماده دو قانون کار به ضرر باقی رو نداره، ولی این مطلب رو همونطور که دوستان اشاره کردن باید آیین‌نامه باشه و به گونه‌ای
خیلی
متشکرم که دقیقاً سهم مالک از شهرها کمتر نباشه.
بسیار خوب، 10 ثانیه دفعه قسم ببخشید دیگه کل زمان ما رفت. آیدیتو بگوسیان، خب ظاهرن صدای ایشون هم قطع، نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم برای شنیدن نظر ایشون. به اتفاق همین مهمانان، شما شنوندگان عزیز، باتون خداحافظی میکنم و متشکرم از شنونده گرامی آقای مهدی از کرمان که پیامتون رو خوند.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به راهکار امروز.
راهکار
توی بازاریابی و فروش محصولات و کالاها و خدماتتون از کدوم روش استفاده میکنید و فکر میکنید که کدوم مؤثر تر باشه؟ آقای دکتر میثم شفیعی از کارشناسان برجسته در حوزه بازاریابی و فروش.
ما میگیم به هر آن به قول معروف تلاش بازاریابی که تو بستر رسانه‌های دیجیتال، مجازی، اینترنت به همزولا انجام میشه میگن بازاریابی. حالا مجازی، دیجیتال، همه رو عرض میکنم، آنلاین و غیره.
پرسیدن که آیا بازارسازی منجر به جذب مشتری میشه؟ آقای دکتر شفیعی جوابتون چیه؟
چیزی که حواس مشتری رو درگیر میکنه منتج جذب مشتری خواهد شد. در کسب و کارهایی که شلوغی یا صف باعث اعتماد مشتری میشه، حضور و مشتری نخر یا بلامحل هم باعث فروش میشه.
گفتن که در کار فروش تابلوهای نقاشی هستن، از چه روش‌هایی در بازاریابی فضای مجازی یا اینترنتی استفاده کنم برای اینکه بتونم مشتری بیشتری جذب کنم؟
بهترینش توصیه است که میتونیم ازش بشیم ورد آف ماس یا بازاریابی دهان به دهان، از ظرفیت دیگران استفاده کنیم برای اینکه این مشکل حل شه. شد
گفتگوی برخط به چه صورتی باید باشه؟
ابتدا اجازه بدید بگویند بعد بگویید.
شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه
به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنید.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
شیرالات توفان فلز درخشش در خانه تولید ایرانه توفان فلز تنفع شیرالات امانت محصولات توفان فلز نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد توفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش سبنان، سبنان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبنان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبنان نور، بگذارید نور باشد. سبنان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 37-58-1000.
ای بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
به صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. مبارک دنبال چی؟ باید بری شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. بیا برای من مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همینم از که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرمتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت